شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که دومین روز از ماه آذر خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و با انرژی از خواب بیدار شده باشید و یک روز دیگر رو با ما با صبحانه با خبر همراه شروع بکنید. ازتون دعوت میکنم پیش از هر چیز بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
امام جمعه تهران میگوید علی مطهری باید مواضع خود را با آیت الله خامنه ای هماهنگ کند.
زلزله 7 ریشتری باعث وقوع سونامی در ژاپن شد.
ترامپ میگوید پیمان مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام را لغو خواهد کرد.
محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه موقت تهران روز دوشنبه از اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس دفاع کرد. آقای موحدی از علی مطهری خواست مواضعش را با آیت الله خامنه ای هماهنگ کند. از سوی دیگر حسن روحانی روز دوشنبه طی نامه‌ای به وزیران دادگستری و کشور لغو سخنرانی علی مطهری را مایه شرمساری و تکان دهنده خواند و خواستار شناسایی متخلفین در این واقعه شد. در همین حال هیئتی از سوی وزارت کشور برای بررسی لغو سخنرانی آقای مطهری به این شهر اعزام شده است. قرار بود علی مطهری روز یکشنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در مشهد سخنرانی کند. از دیگر سو روز دوشنبه سخنرانی صادق زیبا کلام استاد دانشگاه اصلاح طلب هم به دستور دادستانی در قزوین لغو شد.
ساعتی پس از صدور هشدار سونامی در ژاپن، در شهر سندای مرکز استان توهوکو وقوع یک سونامی به ارتفاع حدود 1.5 متر گزارش شده است. بنابر اعلام رادیو توکیو، مقام‌های محلی از مردم ساکن مناطق شمالی خواستند هر چه زودتر محل زندگی خود را تخلیه کنند. ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه زمین لرزه‌ای با قدرت 6.9 ریشتر شمال ژاپن را لرزاند. 5 سال پیش وقوع یک سونامی در ژاپن بزرگترین فاجعه هسته‌ای تاریخ را رقم زد. در اثر آن سونامی نزدیک به 16,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 2,500 نفر هم ناپدید شدند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتشار ویدیویی برنامه 100 روز نخست دولت خود را اعلام کرد. آقای ترامپ گفت دولت او در 100 روز اول پیمان مشارکت 2 سوی اقیانوس آرام TPP را لغو خواهد کرد. آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی بارها از این پیمان نامه انتقاد کرده و آن را زمینه ساز برتری بازرگانی کشورهایی مانند چین دانسته بود. دونالد ترامپ در حوزه سیاست گفت قصد دارد طرحی برای محدودیت فعالیت سیاستمداران بعد از فراغت از خدمت به اجرا بگذارد. در زمینه قوانین مهاجرتی هم آقای ترامپ تاکید کرد که اجازه نخواهد داد از نظام مهاجرتی ایالات متحده سوء استفاده شود. دونالد ترامپ 2 ماه دیگر پس از ادای سوگند به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می کند.
آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم روز دوشنبه به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شد. گزارش خبرگزاری ایسنا، حال عمومی آقای اردبیلی مساعد نیست و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. آیت الله موسوی اردبیلی 91 سال دارد و از چهره‌های شاخص انقلاب ایران در سال 1357 است. عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضایی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های او در 2 دهه نخست پس از انقلاب بوده است.
استفان اوبرایان رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید شمار شهروندان سوری تحت محاصره در 1 سال گذشته به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. به گفته آقای اوبرایان این رقم دو برابر آمار سال گذشته است. وی دولت بشار اسد را عامل بیشتر این محاصره ها معرفی کرد. استفان اوبرایان آقای اسد را متهم کرد که به جای دفاع از شهروندانش و حفظ حق حاکمیت کشور، مردم عادی را بمباران می کند. آقای اوبرایان خواستار آن شد که سازمان ملل هرچه زودتر با صدور قطعنامه‌ای محاصره ها و بحران انسانی در سوریه را متوقف کند. جنگ داخلی سوریه 5 سال پیش آغاز شد و در نتیجه آن صدها هزار نفر کشته، زخمی و آواره شدند.
واکنش ها به خبر لغو سخنرانی روز اربعین علی مطهری نماینده تهران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین اظهار نظر محمد علی موحدی کرمانی نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه تهران گفته که همه از جمله علی مطهری باید قبل از حرف زدن سخنانشان را با نظر آیت الله خامنه ای تطبیق دهند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
همینطور هم شد.
محمد علی موحدی کرمانی نایب رئیس اول مجلس خبرگان و دبیر جامعه روحانیت مبارز میگوید که علی مطهری برای حرف زدن باید نظر خود را با نظر رهبر جمهوری اسلامی تطبیق دهد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران به دلیل سخنان انتقادی خود مدت هاست که از سوی اصولگرایان تندرو و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی سرزنش می شود، تا جایی که حتی روز یک شنبه هم سخنرانیش در مشهد لغو شد، تا اینکه دیروز دوشنبه امام جمعه موقت تهران نیز در یک نشست حزبی از حکم دادستان مشهد برای جلوگیری از سخنان علی مطهری دفاع کرد و گفت که همه باید در برابر آیت الله خامنه ای و برای رضای خدا دهانها را ببندیم. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که سخنان آقای موحدی کرمانی دیگر نشانه آشکار اراده رهبر جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن فضای سیاسی ایران است.
اتفاق تازه اینه که دیگه نگونه پرده پوشی و ملاحظات خیلی صریح و عریان گفته میشه که منشأ اصلی جلوگیری از حق و آزادی‌های اساسی از جمله آزادی اجتماعات، سخنرانی‌ها، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی قلم در اصل نهاد ولایت فقیه و شخص ولایت فقیه به عنوان سکاندار اصلی این نهاد هست. چون در ابتدا بیشتر توجهات رفت به سمت علم الهدا امام جمعه مشهد، ولی به نظر من این آدرس دادن غلط ماجرا بود. علم الهدا حتی اگر هم نقش داشته باشه، این نقشش به اعتبار خودش نیست، بلکه به اعتبار خاص و اون اراده نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه ای است که علم الهدا چنین جسارتی رو پیدا میکنه، وگرنه علم الهدا به لحاظ شخص چنین وضع و اعتباری رو نداره. این نشون میده که فعلاً اراده خامنه این هست که فضای سیاسی رو محدودتر بکنه.
اما روز گذشته و همزمان با سخنان نایب رئیس اول مجلس خبرگان حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز از وزیران کشور و دادگستری خواست که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند. حسن روحانی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که دیروز منتشر شد، با اشاره به روایت علی مطهری از لغو سخنرانیش در مشهد، این روایت را تکان دهنده توصیف کرد. اما پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، سخنرانی صادق زیبا کلام، تحلیلگر و استاد دانشگاه در قزوین نیز لغو شد. آقای زیبا کلام در این باره به ایلنا گفت که قرار بود بعد از ظهر اول آذر در دانشگاه آزاد قزوین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنرانی کند. اما یک ساعت مانده به شروع برنامه به او اطلاع دادند که سخنرانیش با دستور دادستان قزوین و به دلیل ملاحظه‌های امنیتی لغو شده است. لغو سخنرانی چهره‌های سیاسی و فرهنگی منتقد در ایران به ویژه در چند سال اخیر موضوع تازه‌ای نیست، اما در چند روز گذشته این موضوع فصل تازه‌ای از تقابل نیروهای حامی دولت و اصولگرایان تندرو را رقم زده است، تا جایی که برخی رسانه‌های اصولگرا نیز فهرستی از سخنرانان منتقد دولت حسن روحانی را منتشر کردند که می‌گویند در دولت او از سخنرانی آنان در مجامع عمومی جلوگیری شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
با گزارش بنیامین صدر دیدیم و شنیدیم درباره لغو سخنرانی آقای علی مطهری و کلا ماجرای لغو سخنرانی ها. اما هومن، در کنار این خبر لغو سخنرانی ها که تو این یکی دو روزه خیلی حاشیه ساز و جنجالی شده، یه اتفاق دیگه هم دیروز افتاد که اون هم لابلای این خبرها تقریبا گم شد. اولین توقیفی در دوره جدید وزارت ارشاد در دولت آقای روحانی
ادامه پیدا کرد.
ادامه پیدا کرده و اولین فیلم هم در دوره ریاست آقای صالحی امیری تو وزارت ارشاد توقیف شد. فیلم
سه‌بیگانه، لغو کنسرت، لغو فیلم، برهم لغو سخنرانی، جالب دیگه.
اینا همش بود و یک احتمالی که داده میشد این بود که آقای صالحی امیری وزیر جدید ارشاد اومدن که یک مقدار وایسن جلوی فشارهایی که داره بر وزارت ارشاد وارد میشه، چه در حوزه حالا موسیقی چه در سینما. ولی فیلم سه‌بیگانه که قرار بود از این چهارشنبه در سینماهای تهران، کارگردانش هم آقای مهدی مظلومی هستن، اکران بشه، توقیف شد. دلیلش هم اینه که آقای مهدی مظلومی مدتی که رفتن به شبکه جم پیوستن و اونجا دارن فعالیت میکنن. قرار بود که این فیلم با حذف اسم کارگردان اکران بشه، یعنی اسم کارگردان نیا توی تیتراژ.
یعنی اول که فیلم داره پخش میشه توی مثلا عناوین اول اسم کارگردان که مهمترین بخشه
نباشه. و حالا یک جوری مثلا زحمت عوامل تولید فیلم و اون تهیه کننده ای که سرمایه گذاشته هدر نره. حالا این وزارت ارشاد جلوی اکران فیلمو گرفت.
همین آقای مظلومی کارگردان فیلم سه‌بیگانه که مهدی گفت، در صفحه فیسبوکشون یک چیزی، یه پیامی گذاشتن که گفتن که فیلم من با فیلمنامه تصویب شده و پروانه ساخت با خون دل و سرمایه شخصی یک عاشق سینما ساخته شد اما توقیف شد. گفتن که فیلم من قبل از مهاجرتم پروانه نمایش داشت و در نوبت اکران بود اما توقیف شد و حالا به هر دلیل واهی سرمایه یک سرمایه گذار و زحمت بیش از 60 نفر و حقوق معنوی عوامل به راحتی با یک تصمیم شخصی و بی اساس پایمال میشه و مطمئنن هیچ کس پاسخگو نخواهد بود. مهدی، حالا علاوه بر این فیلم در دولت آقای روحانی چند فیلم با وجود داشتن پروانه نمایش متوقف شده؟
تعداد فیلم بودن که پروانه نمایش اصلا کلا نگرفتن و در دولت‌های قبلی هم نگرفته بودن، تو این دولت هم ادامه پیدا کرده به اصطلاح توقیفشون. ولی این پنجمین فیلمیه که با وجود داشتن پروانه نمایش جلوی اکرانش گرفته میشه. قبلا فیلم رستاخیز احمد رضا درویش، عصبانی نیستم رضا دورمیشیان، خانه پدری کیانوش عیاری و خانه دختر شهرام شاحسینی با وجود این که داشتن پروانه نمایش اما جلوی اکرانشون گرفته شد. حالا اگه تلفن رو اعلام کنی بریم تلفن رو بشنویم.
خب همونطور که میدونید رادیو فردا ایستگاهی است از جمله برای بازتاب نظرات شما. همیشه ما شنونده پیام های شما هستیم. خواهش میکنم با ما تماس بگیرید، درباره این برنامه هم نظر بدید، ممنون میشم. شماره رو بخواید اعلام کنید؟
بله، 2042-02-21-12-21-12.
آقای علم‌الهدا دیگه شده صاحب مشهد، نمیتونه رو حرفش حرف بزنه، الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت. کسی مشکلی داره بگه.
آنان که سخنرانی آقای علی مطهری را در مشهد کنسل کردن، هم آنانی هستند که پدرش را کشتن، بهشتی و یارانش را کشتن، حتی دکتر مصطفی چمران را در جبهه جنگ ایران و عراق از پشت سر تیر زدند و کشتن، حتی به پسر خمینی، احمد خمینی هم رحم نکردند و او را کشتن. حالا سخنرانی که پیشکش، واقعا برای این افراد متاسفیم، چون نمیتوانند بهتر از خود را ببینند. آقای مطهری، چون شما از علم‌الهدا و این افراد دیگر در مشهد بهتر بودید، اجازه ندادند که شما سخنرانی کنید.
در فضای مجازی ویدیویی رو دیدم که آخوندی بر منبر میگفت خداوند شب تولد پیامبر وعده آمدن خمینی را به او داد. مسخره‌تر از این روایت یا عبارت چی پیدا میشه؟ در بین معممین هم افراد معقول و دانشمند که از صاحب عقل سلیم هستن پیدا میشن. برای حفظ حرمت و آبروی خودشون و دینشون و معتقداتشون جلو پخش این گونه خزعبلات رو باید بگیرن به نظر من.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوم آذر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. واکنش حسن روحانی به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد، شهرام چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز اغلب روزنامه ها موضوع اظهارات روز گذشته، نامه ای رو که روز گذشته آقای حسن روحانی به برخی از وزرای خودش از جمله وزیر کشور نوشت در پاسخ یا در واکنش به نامه آقای علی مطهری که سخنرانی ایشون روز یکشنبه در مشهد لغو شده بود رو مورد پوشش قرار دادن. روزنامه اعتماد واکنش آقای روحانی رو واکنش صریح توصیف کرده و نوشته که ایشون در دستوری صریح به وزرای کشور و دادگستری خواستار این شده که عاملان جلوگیری از سخنرانی آقای علی مطهری شناسایی و معرفی بشن. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت از قول ایشون نوشته تعرض به آزادی‌های اساسی مایه شرمساری است، اما در سرمقاله‌اش آقای موسوی تبریزی تاکید کرده که این واکنش آقای روحانی نشانه این هست که ایشون به حقوق شهروندی در ایران اهمیت میده و همچنین از نقض قانون اساسی میخواد جلوگیری بکنه. روزنامه دیگری که امروز در این زمینه یادداشت داره روزنامه شرق هست که تاکید کرده فراکسیون امید هم وارد ماجرا شده و نمایندگان فراکسیون عضو فراکسیون امید که در واقع فراکسیون حامیان دولت و اصلاح طلبان هستند خواستار این هستند که وزیر کشور در مجلس حاضر بشه و جزئیات بیشتری در این باره ارائه بکنه. البته این روزنامه همزمان خبر داده که آقای صادق زیباکلام هم سخنرانیش در قزوین توسط دادستان این شهر لغو شده. روزنامه آرمان امروز یک گزارش داره، یک شنبه مطهری، دوشنبه زیباکلام، سه شنبه چه کسی، و اشاره کرده که این ماجرا ادامه خواهد داشت. یک یادداشت حقوقی همین روزنامه داره که نویسنده اون آقای بهمن کشاورز هست و تاکید کرده کسانی که جلوی سخنرانی آقای مطهری رو در مشهد گرفتن در واقع مرتکب جرم شدن و میشه اونها رو تحت پیگرد قرار داد. روزنامه کیهان امروز در تیتر یکی خودش نوشته که لغو این سخنرانی کمر ملت رو شکست از زبان روزنامه ها و آقای روحانی نوشته، اما تاکید کرده به نرخ بیکاری و همچنین ماجرای حقوق های نجومی.
خب اگه موافقی بریم سراغ یک گزارش اقتصادی. روزنامه تعادل گزارشی داره درباره فاصله هزینه های دهک های بالا و پایین جامعه ایران. آمارهای روزنامه در این باره چه چیزی رو بیان میکنن؟
اونطوری که روزنامه تعادل نوشته بر اساس آمارهایی که این روزنامه بهش دسترسی پیدا کرده، فاصله میان دهک بالا و دهک پایین جامعه ایرانی، فاصله هزینه ها و درآمد هاشون 15 برابر هست. بنوشته این روزنامه در سال گذشته یک خانوار دهک کم درآمد در ایران حدود 7 میلیون تومان هزینه داشته، ولی خانوارهایی که به نوشته این روزنامه در دهک پردرآمد قرار گرفتن، یعنی پردرآمدترین دهک جامعه ایرانی، 108 میلیون تومان حداقل هزینه جاری اونها در سال گذشته بوده.
خب بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه اظهارات معاون وزیر بهداشت درباره تقلب علمی رو منتشر کرده. چه نکاتی در اظهارات این مقام‌های دولتی بیان شده؟
ولی بعد از اون که برخی از رسانه ها و همچنین مراکز علمی در جهان اعلام کردن که برخی از مقالاتی که توسط اساتید یا پژوهشگران ایرانی منتشر شده تقلبی هست، حالا آقای باقر لاریجانی که معاون آموزشی وزارت بهداشت هست به صراحت این موضوع رو تایید کرده، اما ایشون گفته تعداد کسانی که تقلب کردن کم بودن. از جمله ایشون اشاره کرده که 4 نفر 58 مقاله تقلبی رو منتشر کرده بود. تاکید کرده که قرار است تسهیلاتی برای استادانی که در حوزه آموزش از رتبه بالایی برخوردارن ایجاد بشه تا اونها دیگه نیازمند این نباشن که با تقلب مقالات علمی رو تولید کنن و در رسانه‌ها در نشریات تخصصی خارج از ایران منتشر کنن که چنین ماجرایی پیش بیاد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بود.
متشکرم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 26 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و بجنورد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرده که با نفوذ هرچه بیشتر توده هوای سرد به کشور، روند کاهش دما در اغلب مناطق کشور تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد یافت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتشار ویدیویی برنامه 100 روز نخست دولت خود را اعلام کرد. آقای ترامپ گفت پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام را لغو خواهد کرد. ساعتی پس از صدور هشدار سونامی در ژاپن، در شهر سندای مرکز استان توهوکو وقوع یک سونامی به ارتفاع 1.4 متر گزارش شده است. استفانو برایان رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید شمار شهروندان سوریه تحت محاصره در یک سال گذشته به حدود 1 میلیون نفر رسیده است. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم روز دوشنبه به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شد. وزارت خارجه آمریکا درباره افزایش احتمال حمله تروریستی در اروپا هشدار داد. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر خبر داد که ماموران امنیتی روز دوشنبه اول آذر ماه همانند سالهای گذشته از ورود افراد به خانه پدر و مادرش برای برگزاری مراسم 18مین سالگرد قتل آنها جلوگیری کردند. خانم فروهر در مصاحبه با رادیو فردا گفت که مأمورین امنیتی حتی به اقوام و دوستان آنها هم اجازه ورود به این مراسم را ندادند. مرکز آمار ایران اعلام کرده که جمعیت کشور به حدود 80 میلیون نفر رسیده است. و باز هم بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کشور در آبان ماه امسال به 7.5% رسیده است.
در چند روز اخیر جنگ بر سر کنترل شرق حلب در سوریه به اوج خودش رسیده. گفته میشه در بمباران نیروهای دولتی و متحدین بین المللی اونها حداقل 36 نفر کشته شدن. به گفته سازمان های بین المللی ده ها هزار نفر در شرق شهر حلب با بحران های بشردوستانه روبرو هستند. برای تحلیل آخرین اتفاقات در حلب و سیاست های احتمالی رئیس جمهور جدید آمریکا در رابطه با وضعیت سوریه گفتگویی داریم از طریق اسکایپ با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از فلوریدای آمریکا. آقای میلانی، تحلیلتون رو از اوضاع داخلی جنگ سوریه و اهمیت شهر حلب برامون بازگو میکنین؟
با عرض سلام. جنگ داخلی سوریه امروز فرقی با چند ماه قبل نداره و نه نیروهای مخالف اسد میتونن اسد رو از حکومت ساقط کنن و نه اسد میتونه اونها رو مخالفین خودش رو از بین ببره. مسئله حلب به نظر من هم لحاظ نظامی و هم لحاظ روانی خیلی مهمه، به خاطر اینکه مهمترین شهریه که در اون، یعنی یه قسمت مهمی از اون شهر در دست نیروهایی که طرفدار غرب هستن یا غربی ها به اونها اعتماد دارن. جاهای دیگه در سوریه هستن که در دست نیروهای به اصطلاح تروریست القاعده و داعش و النصره هستن. در شهر حلب دعوای عمده سر اینه که کی میتونه این شهر رو کنترل کامل داشته باشه و به نظر میرسه که آقای اسد و کسایی که به ایشون لحاظ بین المللی دارن کمک میکنن، علی خصوص روس‌ها، به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که آقای اوباما رو کار هست بهتر اینها این بمبارون رو ادامه بدن که بتونن شهر حلب رو در کنترل کامل خودشون داشته باشن، که بعد از اون که آقای ترامپ به قدرت رسید از موضع بهتری بتونن مذاکرات در رابطه با آینده سوریه رو با آمریکا و کشورهای دیگه آغاز کنن.
آقای میلانی، خب فکر میکنین که سیاست رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ در قبال سوریه چه چیزی خواهد بود؟
مسئله سیاست ایشون در مورد سوریه فرقی با سیاست ایشون در رابطه با ایران و حتی اتحادیه اروپا نداره. یعنی ما 3 ترامپ مختلف داریم. یه ترامپی داریم که در دوران مبارزات انتخاباتی یک سری حرفایشون زد، یک ترامپی داریم که فعلا در دوران انتقال صحبتهایی کردن، و یک ترامپی خواهد بود که به نظر من از همه مهمتر اون خواهد بود موقعی که ایشون تیم سیاست خارجی و امنیت ملی خودشو به وجود میاره. و بعد این نکته خیلی اساسیه که به خاطر اینکه ایشون اطلاعاتشون در رابطه با خاورمیانه نسبت به رؤسای جمهور قدیم خیلی کمتره، تیم سیاست خارجی ایشون رول خیلی مهمتری رو بازی خواهد کرد. ولی به نظر میرسه روی صحبتهایی که ایشون در دوران مبارزات انتخاباتی و بعد از اون کرده اینه که ایشون معتقده که خطر عمده در منطقه داعشه، خطر عمده آقای اسد نیست و بنابراین به نظر میرسه که ایشون مسلماً حاضره که یک سری همکاری‌های با آقای پوتین و روسیه در مورد از بین بردن داعش داشته باشه. هنوز ایشون خیلی مستقیم در رابطه با اسد نگفته، ولی گفته که اسد خطرش به اندازه داعش نیست. بنابراین امکان این که حداقل در چند ماه اول حکومت ایشون یک نوع مذاکراتی در رابطه با همکاری آمریکا و روسیه در مورد داعش باشه به نظر من خیلی زیاده امروز.
بله، ممنون از محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین الملل از فلوریدای آمریکا.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگانتون بخیر.
اما دیروز صبح وقت ایران 44مین دوره از مراسم جوایز موسیقی آمریکا امریکن میوزیک اواردز به پایان رسید. بریا افشین در گزارش امروز خودش نگاهی کرده به این رویداد.
مراسم جوایز موسیقی آمریکا رویدادی است که با مراسم جوایز گرمی رقابت میکنه، اما برخلاف مراسم گرمی برندگان جوایز اون منتخبین اعضای آکادمی ضبط موسیقی ایالات متحده نیستند، که برندگان جوایز موسیقی آمریکا با رأی گیری در بین علاقمندان معرفی میشن، اون هم از بین نامزدهایی که به واسطه فروش، پخش و محبوبیت آثار صوتی و تصویریشون چه در فضای واقعی و چه در فضای اینترنتی انتخاب میشن. برگزار کنندگان مراسم جوایز موسیقی آمریکا همواره در تلاش بودند که در رقابت با مراسم پرزرق و برق گرمی مراسمی با شکوه را برگزار کنند. با اینکه شاید از نظر اعتبار در دنیای هنر و سرگرمی جوایز مراسم موسیقی آمریکا با جوایز گرمی همسنگ نباشه، اما در سالهای اخیر این مراسم تونسته بیشتر از قبل توجه های رسانه های بین المللی رو به خودش جلب کنه.
I just wanted to say thank you so much to my fans who voted so 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 much. I love you.
در این دوره مهمترین جایزه در بین نزدیک به 30 بخش جوایز به آریانا گراندی رسید. این خواننده 23 ساله آمریکایی به عنوان برترین هنرمند سال معرفی شد. هنرمندی که بهار امسال سومین آلبومش رو منتشر کرد به اسم Dangerous Woman، اثری که در آمریکا از نظر تجاری بسیار موفق بود و تا به امروز نرخ فروشی فراتر از 1,000,000 نسخه در این کشور داشته. لابلای معرفی برندگان بخش‌های مختلف، هنرمندان نامدار بسیاری هم به روی صحنه رفتند و اجرا کردند. لیدی گاگا، ویکند، برونو مارز و استینگ مشتی از اونهان، اما شاید بحث برانگیزترین اجرا رو گروه پانک راک و آمریکایی گرین دی برگزار کرد. اجرایی که رنگ و بوی بسیار سیاسی داشت و مشخصاً در اجرای آهنگشون به اسم بنگ بنگ گروه به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سخت معترض بود. گروه بخشی از ترانه رو عوض کرده بود و بخشی تازه اضافه کرده بود با این مضمون: نه به دونالد ترامپ، نه به برتری طلبی نژاد سفید و نه به آمریکای فاشیست. آهنگ بنگ بنگ از گروه گرین دی اثری است که اواخر تابستان امسال منتشر شده از جدیدترین آلبوم گروه دوازدهمین آلبوم گروه گرین دی Revolution Radio یا رادیو انقلاب، اثری که در کل به وضع موجود اجتماعی در آمریکا نگاهی نقادانه داره، و بنگ بنگ تک آهنگ مقدم یا لید سینگل این مجموعه است. و درباره خود این تک آهنگ بیلی جو آرمسترانگ، خواننده گرین دی و آهنگساز اثر، گفته بنگ بنگ درباره فرهنگ کشتار جمعی است در ایالات متحده و نخوت و خودشیفتگی رایج در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.
هستید، مهدی طاهباز هستم. در بخش دوم صبحانه با خبر هم همچنان با ما همراه باشید.
سلام، خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده خبرهای این ساعت باشید که یک بار دیگه با هم مرورشون خواهیم کرد.
امام جمعه تهران میگوید علی مطهری باید مواضع خود را با آیت الله خامنه ای هماهنگ کند.
زلزله 7 ریشتری باعث وقوع سونامی در ژاپن شد.
ترامپ میگوید پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام را لغو خواهد کرد.
محمد علی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران، روز دوشنبه از اقدام دادستانی مشهد در لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس دفاع کرد. آقای موحدی کرمانی از علی مطهری خواست مواضعش را با آیت الله خامنه‌ای هماهنگ کند. از سوی دیگر حسن روحانی روز دوشنبه طی نامه‌ای به وزیران دادگستری و کشور لغو سخنرانی علی مطهری را مایه شرمساری و تکان دهنده خواند و خواستار شناسایی متخلفین در این واقعه شد. در همین حال هیئتی از سوی وزارت کشور برای بررسی لغو سخنرانی آقای مطهری به شهر مشهد اعزام شده است. قرار بود علی مطهری روز یک شنبه همزمان با مراسم مذهبی اربعین در مشهد سخنرانی کند. از دیگر سو روز دوشنبه سخنرانی صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه اصلاح طلب، هم به دستور دادستانی در قزوین لغو شد.
ساعتی پس از صدور هشدار سونامی در ژاپن، در شهر سندای مرکز استان توهوکو وقوع یک سونامی به ارتفاع حدود 1.5 متر گزارش شده است. بنابر اعلام رادیو توکیو، مقام‌های محلی از مردم ساکن مناطق شمالی خواستند هرچه زودتر محل زندگی خود را تخلیه کنند. ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه زمین لرزه‌ای با قدرت 6.9 ریشتر شمال ژاپن را لرزاند. 5 سال پیش وقوع یک سونامی در ژاپن بزرگترین فاجعه هسته‌ای تاریخ را رقم زد. در سر آن سونامی نزدیک به 16,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 2,500 نفر هم ناپدید شدند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، با انتشار ویدیویی برنامه 100 روز نخست دولت خود را اعلام کرد. My agenda will be based on a simple core principle. آقای ترامپ گفت دولت او در 100 روز اول پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام TPP را لغو خواهد کرد. آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی بارها از این پیمان نامه انتقاد کرده و آن را زمینه ساز برتری بازرگانی کشورهایی مانند چین دانسته بود. دونالد ترامپ در حوزه سیاست گفت قصد دارد طرحی برای محدودیت فعالیت سیاستمداران بعد از فراغت از خدمت آنان به اجرا بگذارد. در زمینه قوانین مهاجرتی هم آقای ترامپ تاکید کرد که اجازه نخواهد داد از نظام مهاجرتی ایالات متحده سوء استفاده شود. دونالد ترامپ 2 ماه دیگر پس از ادای سوگند به عنوان 45مین رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند.
آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم روز دوشنبه به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حال عمومی آقای اردبیلی مساعد نیست و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده است. آیت الله موسوی اردبیلی 91 سال دارد و از چهره‌های شاخص انقلاب ایران در سال 57 است. عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، عضو شورای عالی قضایی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از جمله مسئولیت‌های او در 2 دهه نخست پس از انقلاب بوده است. واکنش ها به خبر لغو سخنرانی روز اربعین علی مطهری نماینده تهران همچنان ادامه دارد و در تازه ترین اظهار نظر محمد علی موحدی کرمانی نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه تهران گفته است که همه از جمله علی مطهری باید قبل از حرف زدن سخنانشان را با نظر آیت الله خامنه ای تطبیق دهند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
همینطور هم شد.
محمد علی موحدی کرمانی نایب رئیس اول مجلس خبرگان و دبیر جامعه روحانیت مبارز میگوید که علی مطهری برای حرف زدن باید نظر خود را با نظر رهبر جمهوری اسلامی تطبیق دهد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران به دلیل سخنان انتقادی خود مدت هاست که از سوی اصولگرایان تندرو و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی سرزنش می شود، تا جایی که حتی روز یک شنبه هم سخنرانیش در مشهد لغو شد، تا اینکه دیروز دوشنبه امام جمعه موقت تهران نیز در یک نشست حزبی از حکم دادستان مشهد برای جلوگیری از سخنان علی مطهری دفاع کرد و گفت که همه باید در برابر آیت الله خامنه ای و برای رضای خدا دهانها را ببندیم. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که سخنان آقای موحدی کرمانی دیگر نشانه آشکار اراده رهبر جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن فضای سیاسی ایران است.
اتفاق تازه اینه که دیگه نگونه پرده پوشی و ملاحظات خیلی صریح و عریان گفته میشه که منشأ اصلی جلوگیری از حقوق آزادی‌های اساسی از جمله آزادی اجتماعات، سخنرانی‌ها، آزادی بیان، آزادی رسانه، آزادی قلم در اصل نهاد ولایت فقیه و شخص ولایت فقیه به عنوان سکاندار اصلی این نهاد هست. چون در ابتدا بیشتر توجهات رفت به سمت علم الهدا امام جمعه مشهد، ولی به نظر من این آدرس دادن غلط ماجرا بود. علم الهدا حتی اگر هم نقش داشته باشه، این نقشش به اعتبار خودش نیست، بلکه به اعتبار خاص و اون اراده نهاد ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای است که علم الهدا چنین جسارتی رو پیدا میکنه، وگرنه علم الهدا به لحاظ شخص چنین وضع و اعتباری رو نداره. این نشون میده که فعلا اراده خامنه این هست که فضای سیاسی رو محدودتر بکنه.
اما روز گذشته و همزمان با سخنان نایب رئیس اول مجلس خبرگان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز از وزیران کشور و دادگستری خواست که به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری از سوی دادستانی مشهد رسیدگی کنند. حسن روحانی در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری که دیروز منتشر شد، با اشاره به روایت علی مطهری از لغو سخنرانیش در مشهد، این روایت را تکان دهنده توصیف کرد. اما پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد، سخنرانی صادق زیبا کلام تحلیلگر و استاد دانشگاه در قزوین نیز لغو شد. آقای زیبا کلام در این باره به ایلنا گفت که قرار بود بعد از ظهر اول آذر در دانشگاه آزاد قزوین درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنرانی کند، اما یک ساعت مانده به شروع برنامه به او اطلاع دادند که سخنرانیش با دستور دادستان قزوین و به دلیل ملاحظه‌های امنیتی لغو شده است. لغو سخنرانی چهره‌های سیاسی و فرهنگی منتقد در ایران به ویژه در چند سال اخیر موضوع تازه‌ای نیست، اما در چند روز گذشته این موضوع فصل تازه‌ای از تقابل نیروهای حامی دولت و اصولگرایان تندرو را رقم زده است، تا جایی که برخی رسانه‌های اصولگرا نیز فهرستی از سخنرانان منتقد دولت حسن روحانی را منتشر کردند که می‌گویند در دولت او از سخنرانی آنان در مجامع عمومی جلوگیری شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره ما هست 2042-02-2112-2112.
آقای علم الهدا دیگه شده صاحب مشهد، نمیتونه رو حرفش حرف بزنه، الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت. کسی مشکلی داره بگه.
آنان که سخنرانی آقای علی مطهری را در مشهد کنسل کردن همانانی هستند که پدرش را کشتند، بهشتی و یارانش را کشتند، حتی دکتر مصطفی چمران را در جبهه جنگ ایران و عراق از پشت سر تیر زدند و کشتند، حتی به پسر خمینی احمد خمینی هم رحم نکردند و او را کشتند. حالا سخنرانی که پیشکش، واقعا برای این افراد متاسفیم، چون نمیتوانند بهتر از خود را ببینند. آقای مطهری، چون شما از علم الهدا و این افراد دیگر در مشهد بهتر بودید، اجازه ندادند که شما سخنرانی کنید.
در فضای مجازی ویدیویی رو دیدم که آخوندی بر منبر می گفت خداوند شب تولد پیامبر وعده آمدن خمینی را به او داد. مسخره‌تر از این روایت یا عبارت چی پیدا میشه؟ در بین معممین هم افراد معقول و دانشمند که از صاحب عقل سلیم هستن پیدا میشن. برای حفظ حرمت و آبروی خودشون و دینشون و معتقداتشون جلو پخش این گونه خزعبلات رو باید بگیرن به نظر من.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوم آذر ماه همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. واکنش حسن روحانی به لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد، شهرام چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز؟
امروز اغلب روزنامه‌ها موضوع اظهارات روز گذشته، یعنی نامه‌ای رو که روز گذشته آقای حسن روحانی به برخی از وزرای خودش از جمله وزیر کشور نوشت در پاسخ یا در واکنش به نامه آقای علی مطهری که سخنرانی ایشون روز یکشنبه در مشهد لغو شده بود رو مورد پوشش قرار دادن. روزنامه اعتماد واکنش آقای روحانی رو واکنش صریح توصیف کرده و نوشته که ایشون در دستوری صریح به وزرای کشور و دادگستری خواستار این شده که عاملان جلوگیری از سخن رانی آقای علی مطهری شناسایی و معرفی بشن. روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت از قول ایشون نوشته تعرض به آزادی‌های اساسی مایه شرمساری است، اما در سرمقاله‌اش آقای موسوی تبریزی تاکید کرده که این واکنش آقای روحانی نشانه این هست که ایشون به حقوق شهروندی در ایران اهمیت میده و همچنین از نقض قانون اساسی میخواد جلوگیری بکنه. روزنامه دیگری که امروز در این زمینه یادداشت داره روزنامه شرق هست که تاکید کرده فراکسیون امید هم وارد ماجرا شده و نمایندگان فراکسیون عضو فراکسیون امید که در واقع فراکسیون حامیان دولت و اصلاح طلبان هستند خواستار این هستند که وزیر کشور در مجلس حاضر بشه و جزئیات بیشتری در این باره ارائه بکنه. البته این روزنامه همزمان خبر داده که آقای صادق زیبا کلام هم سخنرانیش در قزوین توسط دادستان این شهر لغو شده. روزنامه آرمان امروز یه گزارش داره، یک شنبه مطهری، دوشنبه زیبا کلام، سه شنبه چه کسی، و اشاره کرده که این ماجرا ادامه خواهد داشت. یک یادداشت حقوقی همین روزنامه داره که نویسنده اون آقای بهمن کشاورز هست و تاکید کرده کسانی که جلوی سخنرانی آقای مطهری رو در مشهد گرفتن در واقع مرتکب جرم شدن و میشه اونها رو تحت پیگرد قرار داد. روزنامه کیهان امروز در تیتر یکی خودش نوشته که لغو این سخنرانی کمر ملت رو شکست از زبان روزنامه‌ها و آقای روحانی نوشته، اما تاکید کرده به نرخ بیکاری و همچنین ماجرای حقوق‌های نجومی.
خب اگه موافقی بریم سراغ یک گزارش اقتصادی. روزنامه تعادل گزارشی داره درباره فاصله هزینه‌های دهک‌های بالا و پایین جامعه ایران. آمارهای روزنامه در این باره چه چیزی رو بیان می‌کنن؟
اونطوری که روزنامه تعادل نوشته بر اساس آمارهایی که این روزنامه بهش دسترسی پیدا کرده، فاصله میان دهک بالا و دهک پایین جامعه ایرانی، فاصله هزینه ها و درآمد هاشون 15 برابر هست. بنوشته این روزنامه در سال گذشته یک خانوار دهک کم درآمد در ایران حدود 7 میلیون تومان هزینه داشته، ولی خانوارهایی که بنوشته این روزنامه در دهک پردرآمد قرار گرفتن، یعنی پردرآمدترین دهک جامعه ایرانی، 108 میلیون تومان حداقل هزینه جاری اونها در سال گذشته بوده.
خب بریم سراغ روزنامه شهروند. این روزنامه اظهارات معاون وزیر بهداشت درباره تقلب علمی رو منتشر کرده. چه نکاتی در اظهارات این مقام‌های دولتی بیان شده؟
بله، بعد از اون که برخی از رسانه ها و همچنین مراکز علمی در جهان اعلام کردن که برخی از مقالاتی که توسط اساتید یا پژوهشگران ایرانی منتشر شده تقلبی هست، حالا آقای باقر لاریجانی که معاون آموزشی وزارت بهداشت هست به صراحت این موضوع رو تایید کرده، اما ایشون گفته تعداد کسانی که تقلب کردن کم بودن. از جمله ایشون اشاره کرده که 4 نفر 58 مقاله تقلبی رو منتشر کرده بود. تاکید کرده که قرار است تسهیلاتی برای استادانی که در حوزه آموزش از رتبه بالایی برخوردارن ایجاد بشه تا اونها دیگه نیازمندی نباشن که با تقلب مقالات علمی رو تولید کنن و در نشریات تخصصی خارج از ایران منتشر کنن که چنین ماجرایی پیش بیاد.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بود.
متشکرم.
در ادامه این برنامه برگزیدگان مراسم جوایز موسیقی آمریکا American Music Awards.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با انتشار ویدیویی برنامه 100 روز نخست دولت خود را اعلام کرد. آقای ترامپ گفت پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام را لغو خواهد کرد. ساعتی پس از صدور هشدار سونامی در ژاپن در شهر سندای مرکز استان توهوکو، وقوع یک سونامی به ارتفاع 1.4 متر گزارش شده است. استفان اوبرایان رئیس امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد میگوید شمار شهروندان سوری تحت محاصره در یک سال گذشته به حدود 1,000,000 نفر رسیده است. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید شیعه در قم روز دوشنبه به علت سکته قلبی در بیمارستان بستری شد. وزارت خارجه آمریکا درباره افزایش احتمال حمله تروریستی در اروپا هشدار داد. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر خبر داد که ماموران امنیتی روز دوشنبه اول آذر ماه همانند سالهای گذشته از ورود افراد به خانه پدر و مادرش برای برگزاری مراسم 18 سالگرد قتل آنها جلوگیری کردند. خانم فروهر در مصاحبه با رادیو فردا گفت که مأموران امنیتی حتی به اقوام و دوستان آنها هم اجازه ورود به این مراسم را ندادند. مرکز آمار ایران اعلام کرده که جمعیت کشور به حدود 80,000,000 نفر رسیده است. و بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در کشور در آبان ماه امسال به 7.5% رسیده است.
در چند روز اخیر جنگ بر سر کنترل شرق حلب در سوریه به اوج خودش رسیده. گفته میشه در بمباران نیروهای دولتی و متحدین بین‌المللی اونها حداقل 36 نفر کشته شدن. به گفته سازمان‌های بین‌المللی ده‌ها هزار نفر در شرق شهر حلب با بحران‌های بشردوستانه روبرو هستند. برای تحلیل آخرین اتفاقات در حلب و سیاست‌های احتمالی رئیس جمهور جدید آمریکا در رابطه با وضعیت سوریه گفتگویی داریم از طریق اسکایپ با محسن میلانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل از فلوریدای آمریکا. آقای میلانی، تحلیلتون رو از اوضاع داخلی جنگ سوریه و اهمیت شهر حلب برامون بازگو میکنین؟
با عرض سلام، جنگ داخلی سوریه امروز فرقی با چند ماه قبل نداره و نه نیروهای مخالف اسد میتونن اسد رو از حکومت ساقط کنن و نه اسد میتونه اونها رو مخالفین خودش رو از بین ببره. مسئله حلب به نظر من هم لحاظ نظامی و هم لحاظ روانی خیلی مهمه، به خاطر اینکه مهمترین شهریه که در اون، یعنی یه قسمت مهمی از اون شهر در دست نیروهایی که طرفدار غرب هستن یا غربی ها به اونها اعتماد دارن. جاهای دیگه در سوریه هستن که در دست نیروهای به اصطلاح تروریست القاعده و داعش و النصره هستن. در شهر حلب دعوای عمده سر اینه که کی میتونه این شهر رو کنترل کامل داشته باشه و به نظر میرسه که آقای اسد و کسایی که به ایشون لحاظ بین المللی دارن کمک میکنن، علی خصوص روس‌ها، به این نتیجه رسیدن که تا زمانی که آقای اوباما رو کار هست بهتر اینها این بمبارون رو ادامه بدن که بتونن شهر حلب رو در کنترل کامل خودشون داشته باشن، که بعد از اون که آقای ترامپ به قدرت رسید از موضع بهتری بتونن مذاکرات در رابطه با آینده سوریه رو با آمریکا و کشورهای دیگه آغاز کنن.
آقای میلانی، خب فکر میکنین که سیاست رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ در قبال سوریه چه چیزی خواهد بود؟
مسئله سیاست ایشون در مورد سوریه فرقی با سیاست ایشون در رابطه با ایران و حتی اتحادیه اروپا نداره. یعنی ما سه ترامپ مختلف داریم. یه ترامپی داریم که در دوران مبارزات انتخاباتی یک سری حرفایشون زد، یک ترامپی داریم که فعلا در دوران انتقال صحبتهایی کردن، و یک ترامپی خواهد بود که به نظر من از همه مهمتر اون خواهد بود، موقعی که ایشون تیم سیاست خارجی و امنیت ملی خودش رو به وجود میاره. و بعد این نکته خیلی اساسیه که به خاطر اینکه ایشون اطلاعاتشون در رابطه با خاورمیانه نسبت به رؤسای جمهور قدیم خیلی کمتره، تیم سیاست خارجی ایشون رول خیلی مهمتری رو بازی خواهد کرد. ولی به نظر میرسه روی صحبتهایی که ایشون در دوران مبارزات انتخاباتی و بعد از اون کرده اینه که ایشون معتقده که خطر عمده در منطقه داعشه، خطر عمده آقای اسد نیست، و بنابراین به نظر میرسه که ایشون مسلماً حاضره که یک سری همکاری هایی با آقای پوتین و روسیه در مورد از بین بردن داعش داشته باشه. هنوز ایشون خیلی مستقیم در رابطه با اسد نگفته، ولی گفته که اسد خطرش به اندازه داعش نیست. بنابراین امکان این که حداقل در چند ماه اول حکومت ایشون یک نوع مذاکراتی در رابطه با همکاری آمریکا و روسیه در مورد داعش باشه به نظر من خیلی زیاده امروز.
بله، ممنون از محسن میلانی، تحلیلگر مسائل بین الملل از فلوریدای آمریکا.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگانتون بخیر.
خب، روبیک میناسیان همکار رادیو فردا در ارمنستان از کشف یک مقبره باستانی دوره اشکانی در این کشور گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
از سال 1973 میلادی کاوش‌های باستانشناسی در محوطه معروف به آرامگاه اشکانیان در دهکده آختسک ارمنستان در حال انجام است. بنا به گفته مورخ ارمنی پافستوس بیوزاند، این آرامگاه در سال 360 میلادی یعنی بیش از 1600 سال پیش بنا شده. با پیدا شدن سه جعبه سنگی با استخوان‌هایی در آن آنها در هفته‌های اخیر، گروه باستانشناسی به سرپرستی هاکوب سیمونیان نمایشی را با لباس‌های دوره اشکانیان برپا کردند و در حضور مقامات دولتی اقدام به گشایش سومین جعبه سنگی کردند تا به این وسیله بتوانند روایت‌های مورخین را در مورد آرامگاه اشکانیان تایید کنند. هاکوب سیمونیان در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت:
از زمان باستان ارامنه و ایرانیان اقوامی برادر بودند، اما قابل توجه است که روابط بین دو ملت ارمنی و ایرانی دارای فراز و نشیب فراوان بوده. تا زمان استقرار حکومت پادشاهان ساسانی در ایران، روابط ارامنه و ایرانیان فرای روابط دوستانه بود و می توان گفت که این روابط برادرانه بوده است. اما زمانی که ساسانیان حکومت را به دست گرفتند، رفتاری به شدت خصمانه را با هر آنچه ریشه اشکانی داشت در پیش گرفتند. تنها کشوری که در آن هنوز خاندان اشکانی حکمرانی می کرد ارمنستان بود. زمانی که ارامنه مسیحیت را به عنوان دین رسمی پذیرفتند و در مقابل در ایران دین رسمی زرتشتی بود، دو کشور دوست و برادر به دشمن یکدیگر بدل شدند.
بر اثر همین جنگ ها شاپور دوم ساسانی ارتشی به سوی ارمنستان گسیل داشت. این ارتش قلعه آنیکاماخ را تصرف کرد و استخوان‌های پادشاهان ارمنی را به یغما برد و قصد داشت این استخوان‌ها را به ایران منتقل کند، چون معتقد بود تا زمانی که استخوان‌های پادشاهان ارمنی را به اسارت در نیاورده نمی‌تواند بر ارمنستان سلطه پیدا کند. ارامنه با این واقعه کنار نیامده و نیروهای ایرانی را تعقیب کردند و پس از شبیخونی موفق به بازپسگیری استخوان‌ها شدند و آنها را در این محل به خاک سپردند.
این مکان نه تنها برای ارامنه و ارمنستان بسیار مهم است، بلکه به نظر من برای تمامی خاور باستان بسیار اهمیت دارد. خاندان اشکانی خاندانی بسیار بزرگ بوده و هم در آسیای میانه و هم در ایران و هم در ارمنستان حکمرانی می‌کرده. من می‌دانم که هیچ مقبره مشخصی از پادشاهان خاندان اشکانی تا کنون کشف نشده است و این کشف به همان اندازه که برای ما حائز اهمیت است، برای دانشمندان و مردم ایران هم مهم است. و اینکه بعد از قرن‌ها آنچه در گذشته باعث دشمنی شده بود، امروز می‌تواند موجبات دوستی و مودت بیشتر را فراهم کند.
لازم به ذکر است در پی شکست روم از سپاه مشترک ایران و ارمنستان در نبرد راندیا در 62 میلادی، روم پادشاهی تیرداد برادر بلاش اول را بر ارمنستان به رسمیت شناخت. این پادشاه در تاریخ ارمنستان به نام تیرداد اول و به منزله سلسله خاندان اشکانیان ارمنستان و یا بنا به قول مورخان ارمنی خاندان آرشاکونیات شناخته می شود. اشکانیان ارمنستان در تمامی دوران حکومت خود با قبول فرهنگ، زبان و مذهب ارمنیان و با وصلت با اشراف ارمنی ارتباط نزدیکی با مردم بومی برقرار کردند. آنچنان که هیچگاه ارمنیان آنان را حاکمانی غیر بومی ندانستند. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
خب 44مین دوره مراسم جوایز موسیقی آمریکا و گزارش امروز بردیا افشی.
مراسم جوایز موسیقی آمریکا رویدادی است که با مراسم جوایز گرمی رقابت میکنه، اما برخلاف مراسم گرمی برندگان جوایز اون منتخبین اعضای آکادمی ضبط موسیقی ایالات متحده نیستند، که برندگان جوایز موسیقی آمریکا با رأی گیری در بین علاقمندان معرفی میشن، اون هم از بین نامزدهایی که به واسطه فروش، پخش و محبوبیت آثار صوتی و تصویریشون چه در فضای واقعی و چه در فضای اینترنتی انتخاب میشن. برگزار کنندگان مراسم جوایز موسیقی آمریکا همواره در تلاش بودند که در رقابت با مراسم پرزرق و برق گرمی مراسمی با شکوه را برگزار کنند. با اینکه شاید از نظر اعتبار در دنیای هنر و سرگرمی جوایز مراسم موسیقی آمریکا با جوایز گرمی همسنگ نباشه، اما در سالهای اخیر این مراسم تونسته بیشتر از قبل توجه های رسانه های بین المللی رو به خودش جلب کنه.
I just wanted to say thank you so much to my fans who voted so 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 much. I love you.
در این دوره مهمترین جایزه در بین نزدیک به 30 بخش جوایز به آریانا گراندی رسید. این خواننده 23 ساله آمریکایی به عنوان برترین هنرمند سال معرفی شد. هنرمندی که بهار امسال سومین آلبومش رو منتشر کرد به اسم Dangerous Woman، اثری که در آمریکا از نظر تجاری بسیار موفق بود و تا به امروز نرخ فروشی فراتر از 1 میلیون نسخه در این کشور داشته. لابلای معرفی برندگان بخش‌های مختلف، هنرمندان نامدار بسیاری هم به روی صحنه رفتند و اجرا کردند. لیدی گاگا، ویکند، برونو مارز و استینگ مشتی از اونهان، اما شاید بحث برانگیزترین اجرا رو گروه پانک راک و آمریکایی گرین دی برگزار کرد. اجرایی که رنگ و بوی بسیار سیاسی داشت و مشخصاً در اجرای آهنگشون به اسم بنگ بنگ گروه به انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا سخت معترض بود. گروه بخشی از ترانه رو عوض کرده بود و بخشی تازه اضافه کرده بود با این مضمون: نه به دونالد ترامپ، نه به برتری طلبی نژاد سفید و نه به آمریکای فاشیست. آهنگ بنگ بنگ از گروه گرین دی اثری است که اواخر تابستان امسال منتشر شده از جدیدترین آلبوم گروه، 12مین آلبوم گروه گرین دی، Revolution Radio یا رادیو انقلاب، اثری که در کل به وضع موجود اجتماعی در آمریکا نگاهی نقادانه داره. و بنگ بنگ تک آهنگ مقدم یا لید سینگل این مجموعه است و درباره خود این تک آهنگ بیلی جو آرمسترانگ، خواننده گرین دی و آهنگساز اثر، گفته بنگ بنگ درباره فرهنگ کشتار جمعی است در ایالات متحده و نخوت و خودشیفتگی رایج در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی.
خب پایان صبحانه با خبر امروز دوم آذر ماه. ممنون که در این یک ساعت با ما همراه بودید. من ازتون خداحافظی میکنم. شاد و پر انرژی باشید.
و من ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با من همراه باشید که یک بار دیگه مروری داشته باشیم به خبرهای این ساعت.